أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضیه لحوق قیودی که در کلام به حروف و مفاد حروف بود که آیا می شود مفاهیمی که به واسطه حروف ادا می شود اون مفاهیم قید بخوره و قیود در کلام متعلق به اون مفاهیم باشه، که یکی از تطبیقاتش بحث واجب مشروطی بود که از مرحوم شیخ قدس سره حکایت شده بود که ایشان با اعتراف به این که مقتضای ظهور کلام تعلق قید به هیئت و وجوب رو مقید به قید بکنه ظهور کلام در اینه، فرمود ناچاریم قیدی که در ظاهر کلام به هیئت که از قبیل حروف و مفاد وجوب به لحاظ بون از قبیل مفاد حرفه، فرمود ولو ظهور کلام مستدعی اینه، همون ناچاریم قید رو بزنیم به ماده و به واجب. چرا؟ چون موضوع له در حروف خاصه و وقتی که موضوع له در حروف خاص شد اطلاقی درش نیست که قابلیت تقیید درش باشه. تقیید عبارت است از محدود کردن اطلاق. وقتی که برانس موضوع له اصلا اطلاقی درش نیست که تقیید بخواد بخوره، چون موضوع له خاصه. پس بنابراین تعلق قید به اون چه فرض شد موضوع لهش خاصه معنا نداره، ولذا فرمود باید قید رو به ماده بزنیم و اثر عملی هم که برش مترتب شد بحث مقدمات مفضلتر رو ما اینجا اشاره کردیم که از آثاریست که مترتب میشه بر مسئله این که قید در واجبات مشروطه قید وجوب باشه یا قید واجب باشه. این ثمر رو اینجا مطرح شده و البته همونطوری که تو کلمات آقای سرلم اشاره شده نظیر این ثمر در قضیه واجب کفایی در انحاء دیگری که قید تعلق بگیره به هیئت یا به ماده، این که فرض بکنید مقدماتی که فرض میشه در بعضی از موارد تو اونام جاریه، ولی فعلا همین مقداری که در کلام شیخ مطرح شده و مرحوم آخوندم تو بحث واجب مشروط به تفصیل این مطلب رو آورده. اینه رو که ما اینجا در بحث معانی حرفیه به مناسبت موضوع در خاص بودنش مطرح میکنیم. حرفیه که یک صفحه یا بیشتر از یک صفحه کفایت در حکایت و رد کلام مرحوم شیخ قدس سره در واجب مشروط. محصل اون چه ما عرض کردیم در رد این ثمره امری بود که به واسطه اون امر معنای موضوع له خاص بودن در حروف هم مشخص شد، که قائلین به این که موضوع له در حروف خاصه منظورشون چیه؟ چرا که احتمالات متعددی در ناحیه کلام اونها مطرحه و هر کدام از اونها در مبناش در مفاهیم و حروف امریست حداقل به حسب ظاهر عبارت مغایر با دیگری. بعضی ها گفتن اصلا حروف از قبیل حرکات اعرابه که هیچ معنایی نداره، معانی حرفیه اصلا سالب به انتفاع موضوعه، یا قبیل این که بگید معانی رفعونه است. بعضی آمدن گفتن که موضوع له در حروف خاصه منظور اینه که حروف از قبیل معناش از قبیل وجوده، که یعنی در حقیقت از قبیل ماهیت و مفهوم نیست، که از کلمات ناینی مرحوم اصفهانی اینا استفاده میشه. مرحوم آخوند قدس سره خودشو معطل این مراحل نکرده، فرموده این که شما میگید موضوع له در حروف خاصه، یا منظورتون اینه که موضوع له در حروف قضایای شخصیه جزئیه خارجیه، سرتو من البصره وضع شده من برای همین سرتو من البصره که حکایت بکنه از یک قضیه جزئیه خارجیه، یا اینه و یا این که موضوع له در حروف عبارت است از امر جزئی ذهنی. بعد فرموده اولی که اصلا گفتنی نیست، چرا؟ یک کلمه جواب داده، فرموده چون شما میبینید حرف رو در مورد قضایای حقیقی هم بدون هیچ عنایتی استعمال میکنید، سر من البصره، به جای سر تو من البصره سر من البصره. پس بنابراین نمیتواند موضوع له در حروف خاص این باشه که موضوع له یعنی قضیه جزئیه خارجیه، که اگر این بود درست قضیه جزئی خارجی اطلاقی درش نخواهد بود تا تغییر بردار به این معنا باشه، ولو این که اون امر متحقق در خارج تعلیق بردار خواهد بود که سرت و من البصره به لحاظ خصوصیتی که میخواد فرض بکنه، ولی اون اینطور نیست که سیر من البصره ای که متحقق شده در خارج یک قضیه کلی جامع حقیقی باشه که افرادی داشته باشه، هیچ فردی نداره جز همون شخص اون قضیه در خارج مفهومشه، اونم فردش نیست مفادشه، نه اینکه مفادشه که امر عامیه یه مصداق در خارج داره، اصلا مفاد این قضیه همون شخص قضیه خارجی است. این باشه هر با شماست قضیه اطلاق نخواهد داشت و شیعی که اطلاق نداره تقیید بردار نیست، ولیکن قطعا ما تقیید رو که داریم فرض میکنیم جاییه که فرض کردیم قضیه رو قضیه حقیقیه، شیخ هم فرض کرده قضیه رو قضیه حقیقیه که لله علی الناس حج البیت، قضیه رو حقیقیه فرض کرده نه قضیه جزئی شخصی خارجی. خب اگر قضیه حقیقیه شد پس دیگه نمیتونه موضوع له جزئی خارجی باشه، یعنی استعمال ادوات در مورد قضایای حقیقیه به وزان استعمال ادوات در قضایای خارجیه. این کاشف از اینه که موضوع له خصوص اون قضایای جزئیه خارجیه نیست و الا لازمش اینه که استعمال ادوات در قضایای حقیقیه یا مجاز باشه یا غلط باشه، که نیست. بعد مرحوم آخون قدس سره فرمود اگر منظورتون از این که موضوع له خاصه خصوصیات به لحاظ جزئی ذهنی بودنه، یعنی میخواد بگید موضوع له در حروف همون جزئی ذهنیه که در مقام استعمال تصور میکنه، مستعمل لفظ رو در اون معنا وضع شده، سر من البصره منش بر همونی که متکلم در حین تکلم لحاظ و تصور میکنه موضوع له در حروف اونه. مرحوم آخون فرمود خب لازمه این حرف اینه که پس بنابراین اگر متکلم دو بار استعمال کرد، لا محال جزئی ذهنی اون معنا در ذهن او متعدده به تعدد استعمال، یعنی وقتی امروز دارم میگم سرتو من البصره چشممو بستم دیگه از این قضیه منصرف شدم، دو مرتبه میگم سرتو من البصره یا دو امر میگم سر من البصره، مشغول کارهای دیگه هم میشم دو مرتبه امر میکنم، خب این جزئی ذهنی من متعدده به تعدد تصور من، هر کدوم غیر از دیگریه، یعنی میخواد بگید موضوع لخاصه، یعنی تعدد داره، معنای من به تعدد لحاظاتی که به تعدد استعمال شکل میگیره و بعد هم برای اون موضوع معنای ذهنی به ما انه جزئیون ذهنیون بعد عبر اون شده. خوشون من واقعون فرمود که چند اشکال داره. اولا لازمش اینه که همینی که گفته شد به تعدد استعمال تعدد معنا فرض بشه، علاوه بر این که لازمش اینه که استعمال در مقام حکایت از قضایای خارجیه امن از قضیه شخصیه و غیر شخصیه باید با تجرید و تجوز حد اقل همراه باشه. یعنی وقتی که دارم میگم سرتو من البصره، خب من با این سرتو من البصره لفظ رو باید استعمال بکنم. اگر بخوام حقیقتاً استعمال کنم در اون مفهوم سرتو من البصره ای که الان در ذهن من هست، به نحوی که اگر یه دقیقه دیگه باز استعمال کردم اون میشه یه معنای دیگه. اولا تعدد معنا به تعدد تصور، این یه محضور. دیگر این که لازمش اینه که من حکایت از اون سیر خارجی که میخوام بکنم مجازه، از باب کشف وجود ذهنی از وجود خارجی به نقطه کشف مماثل از مماثل. سر تو من البصره ای که الان تو ذهن من هست این عرض ذهنه، سر تو من البصره ای که محکیه به این قضیه عرض خارجی منه که طرف اضافهش اون بصره خارجیه. من لفظ رو باید استعمال بکنم در یا مفهوم ذهنی که فرض اینه که این استعمال نیست، میخوام حکایت بکنم از اون وجود خارجی سیر از بصره، اون وجود خارجی غیر از وجود ذهنیه. استعمال لفظ موضوع بر وجود ذهنی در مفهوم و واقعیت خارجی میشه مجاز، قطعا حس تجوزی نیست. مرحوم آخون خواست اینو کمک بگیره برای چی؟ برای اینکه پس بنابراین موضوع لح وجود ذهنی نیست، پس بنابراین موضوع له عامه، موضوع له وجود خارجی شخصی نیست، موضوع له وجود ذهنی نیست، پس موضوع له عامه. ما از اینجا میگیم گیرم مرحوم آخوند نتیجه‌ای که بخواد ازش بگیره فعلا مترتب نشه. فرض کنید موضوع له همون وجود ذهنی و فرض کنید مطلب درستی هم هست، آیا موضوع له اون وجود ذهنی، اون وجود ذهنی قابل تقیید نیست؟ همونطوری که قابل اطلاق، شما اون وجود ذهنی رو مقید به شرط و مجرد از شرط نمیتونید هر دوش رو تصور کنید. وجود ذهنی سیر از بصره دو گونه میتونه باشه، سیر از بصره به قید رکوب، سیر از بصره مجرد از قید رکوب، قابل تصور هر دو. خب هر کدوم هم باشه وجود ذهنیه و اون وجود ذهنی میشه جزئی و میگید موضوع خاص در مقابل وجود ذهنی دیگر. اما این وجود ذهنی که شما فرض کردید به دو گونه قابل تصوره، وجود ذهنی بلا قید و وجود ذهنی مقید. خب اگر دو گونه شد اون همونیه که قابلیت تعلق قید به همون مفاد حرفی رو قائل به تعلق قید به هیئت و وجود منظورشه. کسی که میگه قید به هیئت میخوره، به وجود میخوره، فرضاً شما میگید معنا وجود ذهنی، میخواد بگه همون وجود ذهنی به نحو محدود وجود ذهنی مشتمل بر یک خصوصیتی. شما من البصره ابتدا رو که فرض کردید تو ذهن، بصره هم وجود ذهنیه، بصره هم فرض کردید، علاوه بر ابتدا بودن و وجود ذهنی بصره، قید رکوع هم درش اضافه کنید. این موجب نمیشه که وجود ذهنی از وجود ذهنی خارج بشه. شما منظورتون اینه که لفظ وضع شده بر وجود ذهنی، بسیار خوب. حالا وجود ذهنی مطلق یا مقید؟ دیگه موجبی نداره بگید صرف من البصره وضع شده بر وجود ذهنی مطلق. اگر گفت صرف من البصره راکبن، دیگه این وجود ذهنی نیست. خب اگر بنا شد بر وجود ذهنی و وجود ذهنی دو گونه قابل لحاظ و تصوره، خب عدم لحاظ مقیدش معناش اینه که مطلق، و اگر گفت سر من البصره و نگفت سر من البصره این کنت مستطیعا، معناش اینه که وجوب سیر مقید به استطاعت نیست. لازم نیست زاد و راهله داشته باشی، پیادم را بیفتید. به خلاف اون جایی که گفت یجب علیک سیر من البصره ان کنت ذا مال یا ان کان لک زاد و راحله، معناش اینه که پیاده لازم نیست. یجب رو به جمله اسمیه بگه یا به مفاد حرف که هیئته بگه سر من البصره. پس بنابراین موضوع فرضاً اون وجود ذهنی، اون وجود ذهنی چه وجود ذهنی بلا قید چه وجود ذهنی با قید دیگه فرقی نمی کنه. کلام اینه که اگر بحث شده بر وجود ذهنی، وجود ذهنی ممکنه همراه قید فرض بشه، میشه وجود ذهنی خاص، میتونه مجرد از اون قید. و وقتی که گفتر من البصره یا حجه و نگفت این استفاعته، معناش اینه که وجوبی که تصور کرده که اون وجوبی که در ضمن اون تصور که اون وجوب خاص وجوب مطلق بود، یعنی قیدی نداشت. هممون اینه که بخواییم بگیم این قید ولو مفاد جمله امر ذهنیه، اما امر ذهنی منافات نداره که یه قیدی هم به زمینه بشه و نشه. اگر قیدی در کنارش فرض نشد، شما تصور کردید وجود ذهنی رو قیدی همراهش نبود، حج تصور کردید نه حج به قید استطاعت، معناش اینه که یعنی وجوبی فرض کردید بدون قید استطاعت، معناش اینه که وجوب مطلق. اگر قید استطاعت رو آوردید، معناش اینه که وجوب خاص. نگید وجوبی که مفاد هیئت تقیید بردار نیست، منظورتون اینه که وجود ذهنی وجوب تقیید بردار نیست. چرا وجود ذهنی وجوب میتونه قید داشته باشه میتونه قید نداشته باشه؟ چون منظورتون از این که میگید موضوع لفظ در حروف خاصه اینه که موضوع لفظ وجود ذهنیه. خب وجود ذهنی هم مزینه که وجود ذهنی قیدی هم زائد بر یک امری داره یا نداره، چون با وجود قید از وجود ذهنی بودن خارج نمیشه، وجود خارجی محسوب نمیشه.
شما موضوع
لح
وجود ذهنی
ما که نمیدونیم، ولی بگیم اگر موضوع لح وجود ذهنی هم بود، لازمش این نیست که وجود ذهنی تقیید بردار نباشه، وجود ذهنی یک امری باشه که الا ولابد باید هیچ قیدی نداشته باشه، تا شما قید و ناچار باشید بزنید به ماده. تو ذهن وجوبی رو که تصور میکنید تارتا وجوب مطلق و اخرا وجوب مقید به استطاعت. این گونه نیست که شما حتما اگر بخواید قید استطاعت رو فرض بکنید در کنار حج که ماده است تصور کنید، نه، در کنار مفاد هیئت هم که وجوبه، منتها وجوب ذهنی، در کنار اون تصور بکنید، اشکالی نداره. ما که نمیگیم موضوع له در حروف خاصه به این معناست، ولی بگیم گیرم این باشه منافاتی با تعلق غیب به هیئت و مفاد هیئت و اون مفهوم ذهنی وجوب نداره. پس شما یه شیخی که آمدید گفتید به حسب اون چه به شما نسبت میدن که قید میخوره به ماده حج که مفهوم اسمیه، نه به وجوب که مفاد هیئت امره، چون موضوع له در حروف عبارت از خاص، اگر منظورتون خصوصیت وجود ذهنیه، خب وجود ذهنی موضوع له باشه منافات نداره که مقید تصور بشه اون وجوبی که وجود ذهنیه و مفاد هیئته.
زیدون راکب مثل رکوب زید
موجب کلیتش نمیشه، یعنی این قید تعلقش به اون یک تو ذهن یه مفهوم کلی رو تصور میکنید، با قید هزار قیدم تو ذهن بزنید اون از کلیت خارج نمیکنه، ولی غرض اینه که خصوصیتش به لحاظ ذهنی بودنش منظورتونه، به نحوی که هر آن از تصور و وجود غیر از آن دیگره، هر وجود در هر لحاظی غیر از وجود در لحاظ دیگره. میگید وضع شده بر این که انه مفاد حرف عبارت است از اون وجود ذهنی که یتعدد به تعدد استعمال، که انه سر من البصره یا حجه استطاع، وضع شده بر اون استعمال اولی که گفته شد به لحاظ اون مفهوم ذهنی. دو مرتبه همین شاره وقتی که میگه حجه این استفاده، اون باز یه معنای دیگریه چون وجود ذهنی دیگریه. سه باره گفت، ده باره گفت، هر کدوم میشه یک معنا. بسیار خوب، یعنی قلب و جزئی و کلی
همون استعمال اولش
اما لا ينقلب الوجود الذهني الخاص كليا، جزئی تصور کرده، یعنی اون تصوری که تصور بعد غیر از تصور قبله. خب میگید موضوع له اونه، خیلی حالا که موضوع له اونه، موضوع له اونه، میتونه اون موضوع اون جزئی ذهنی غیر مقید تصور بشه وجوبی که جزئی ذهنیه که تصور میکنید وجوب را.
من باعث میشه تو هر تصوری این معنای موضوع له ثابت بشه.
آره دیگه، معنای جزئی ذهنی میشه دیگه، چون جزئی ذهنی معناش اینه که هر جزئی ذهنی یه معنا.
مشکل اینه که بعد هر معنی بعد های متعدد داره.
آره دیگه، آره دیگه، موضوع له میدونم. آخه میگه به قائل به موضوع له خاص، ایشون اینجوری میگه، میگه شما میگه موضوع لهش خاصه، موضوع لهش خاصه، یعنی جزئیات ذهنیه موضوع لهشه، چرا دیگه؟ حالا فرض اینه که تصور کردیم جامع بین اون وجودات ذهنی هم، ولی این رو داریم مماشات میکنیم. بسیار خوب، موضوع له خاص. خب موضوع له خاص شد، معناش اینه که هر تصوری، هر وجود ذهنی یه معناست. بسیار خوب، خود وجود ذهنی که شما فرض میکنید، این وجود ذهنی هم میتونه مقید فرض شه، هم میتونه مطلق. مطلق از ناحیه اون معنایی که تصور، وجوبی که تصور کردید، میتونید وجوب رو بلا قید استطاعت یا وجوب مقید به استطاعت، از این حیث به دو گونه قابل تصوره. اگر تجرید بکنیم معناش اینه که پس بنابراین موضوع له همون وجود خارجیه، اینو بخواید بگی وجود خارجی. اون بر اول مرحوم آخون فرمود بگید اگر وضع شده برای وجودات شخصیه خارجیه، لازمش اینه که پس بنابراین استعمال در فضایای حقیقیه صحیح نباشه.
اینم که وجود ذهنی فرض میکنه خاص هست، خارجی
یه بالاخره یا وضع شده بر این صورت ذهنیه یا وضع شده بر وجود خارجی، از این دیگه خارج نیست دیگه. اون باشه یعنی میخواد دیگه وضع شده بر مفهوم مستقل یعنی جامع که نه مقید به وجود ذهنی نه مقید به وجود خارجی. خب اگر جامع شد این کسی موضوع عام شد دیگه، ناچه میدونم این که شد آم. اگر ببین یه مفهوم عام وضع شده برای یک مفهوم عام غیر مقید به وجود ذهنی این شکل ثابت میشه، این میشه همونی که قائل به موضوع عام میخواد ازش در بره. چون موضوع اگر بگید وضع شده بر اون جامعی که غیر مقید به وجود خارجی و ذهنی، حقیقتی که دو فرق داره، یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی داره، خود میشه مثل همون مفاهیم اسمیه که مفاهیم عامیه که یه وجود ذهنی داره یه وجود خارجی داره ولی موضوع لحش جامعه. ولی تا که من اون طرف و سر تاس نشونده میگه که بالاخره بیا دقیق حرفتو بزن، بگو چی داری میگی؟ وجود خارجی شخصی لازمش اینه که قضیه کلی حقیقی غلط باشه یا مجاز، نمیگی. وجود ذهنی به قید وجود ذهنی این منظورت اینه دیگه جزئی، و الا اگر به قید وجود ذهنی نباشه بلکه اون مفهوم عام باشه تو ذهن که دو فرد داره وجود ذهنی وجود خارجی، اون که میشه موضوع عام. منظور اینه که وجود ذهنی خاص. خب من اون گفته اینم غلطه، ما میگیم فرضاً این درسته دیگه، این بالا ترین خب فرضاً این درسته منافات نداره با اینکه غیب در اون وجود ذهنی به صورت مقید فرض میشه وجوب خاص، وجوب با قید استطاعت. ولی وقتی که بناست مطلق استعمال کرد در وجود ذهنی مقید به استطاعت، نگفت حجه، نگفت حجه این استطاعته، مطلق وجوب رو گفت، نه وجوب مقید به استطاعت، وجوب ذهنی مقید به استطاعت، معلوم شد وجوب مطلقه. پس این وجود ذهنی که عبارت از خصوصیته مانع از این که قید به هیئت بخوره نخواهد بود. همین
که روایت ها که بیان کننده یک اتفاق خاص
هست،
این
اطلاع
ازش نمیشه،
اطلاع ازش نمیشه گرفت از باب این که محجیش
مشخصی پیدا کرده دیگه، نمیتونه
این که در اسما هم شما میگید آب خوردم، شما میگید آب خوردم، آب آیا موضوع لش آم هست یا نیست؟
بله.
اما وقتی دارید آب خوردم نمیتونه حکایت از که معلومه
این که کم که دیگه وجود ذهن که شما تو ذهنتون که میارید یکیشو میارید، نمیتونید بگید که
یکیشو میدونم، یکیشو به دو جور میتونم بیارم،
ولی وقتی آوری یکیشو
میدونم یکی دارم. کلام اینه که اون یکی تو ذهن میتونه مقید فرض شه، میتونه اون یکی تو ذهن غیر مقید فرض شه. پس ندید که تعین داره به یک حالت خاصی که غیر از اون ممکن نیست. همین که شما در ذهن میتونید دو گونه تصور بکنی،
من هم میتونستم آب رو گرم بخورم یا سرد بخورم، این مستدل حرفش چیه؟ یه وجود ذهنی وجود است، اون تشخص دارد، نمیتوانم حالات مختلفش رو یا علت داشته.
آقای من میتونه اون وجود ذهنی به دو حالت محقق شه، بله بعد از تحقق دیگه نمیتونه حالتش عوض شه، اما اون وجود ذهنی میتونه دو حالت داشته باشه، وجوب متصور میتونه وجوبه بلا قید وجوب محل قید. خب کلام اینه که وقتی که بنا شد استعمال کرد وجوب رو بر اساس هیئت در وجوب بلا قید، در حالی که میتونست وجوب مقید مستعمل و فیهش باشه، خب همین برای قضیه نفی دخالت قید در مفاد اون وجود ذهنی و وجوبی که مفاد به قضیه کافیه. تا اینجا خب کلام هم مرحوم آخوند رو تقریر کردیم، منتها گفتیم مرحوم آخوند از این خواست یه نتیجه بگیره، پس موضوع له در حروف عامه. ما گفتیم سه پله دیگه هم داریم بعد از این که میتونه موضوع له خاص باشه و منافاتی نداره با این که قیب به هیئت بخوره. اینا هم مرحوم آخوند باید پشت سر بگذاره تا بگه موضوع له عامه. اون سه پله کدوم بود؟ اون پله سومی که برام خیلی مهم بود اون روز آخر بحث به اجمال بیان کردن، یه بار دیگه اینو تکرار بکنم. پله سوم که پله اول دومش این بود که بگه موضوع له عبارت از اون وجود مرتبط با طرف، طرفی که با طرف دیگر متفاوته، من البفره با من الکوفه فرق داره. بگیم من بحث شده تارتن بر من البفره و اخرا من الکوفه. یه دیگه امر باطل ترش این بود که من البصره وضع شده بر من البصره ای که اول گفتید و من البصره ای که بعدم تکرار میکنید به تعدد استعمال در اطراف واحد. پی بگید من البصره من البصره من البصره، هر کدوم از قبیل یکی از اشخاصیه که حسن بر اونها وضع شده. خب اینا هم گفتیم هیچ منافاتی نداره با این که موضوع که قید به هیئت تعلق بگیره، چون این که این استعمالات متعدد یا در جایی که اطرافش متعدده اوضاع متعدد داره منافات نداره با این که به اصطلاح قید به همان در هر جمله‌ای به همان مفاد حرفی فرض بشه که میگید یا طرفش خاصه به خصوصیت بصره در قبال کوفه یا خاصه به خصوصیت استعمال در بصره در ساعت اول و بصره در ساعت دوم. این که نیچ اونی که منطقه گفتیم این که کسی بخواد بگه موضوع له در حروف خاصه به این معنا، اینا درست به نظر نمیاد. این که تعد این از قبیل اینه که بگه حسن وضع شده برای این حسنه که درش استعمال میشه، هر باری هم که اسمشو صدا میزنید یه بحث داره، یعنی موضوع له، یعنی وضع شده حسن بر اونی که صبح پدر یه حسن برونون میگیر. این یک. یه ساعت دیگه میگه حسن برو مدرسه. این کردن یک معنای دیگه ایه. آیا اینجوریه؟ موضوع له به این تعدد این موارد تعدد داره؟ یا شما اگر فرض بکنید که حالا چه به تعدد استعمال یا به تعدد طرف نسبت که من البصره و من الکوفه، این هم که گفتنی نیست، ولو اگر گفتید منافات نداره با اینکه قید به هیئت بخوره. یه حرف خامسی فی البین میمونه، خصوصیت حرف موضوع لهش خاصه، یعنی عنوانی است که در وجود ذهنی قابل تصور مستقلا نیست. این موضوع له در حروف خاصه یعنی معنای حرفو اگر تو ذهنم بخواید تصور کنید باید در ضمن اطراف من اگر بخواد تصور بشه باید یک مبدو و منهی فرض بشه، حالا بصره است، کوفه است، هر کجا. نمیتونید همانطوری که آب یه مفهوم مستقلیه تو ذهن میارید بدون اضافه خوردن و حملی بر اون آب رو تصور میکنید، میشه یه مفهوم تصوری ولو هیچ حملی در قضیه فرض نشه. اما شما اگر خواستید من رو تصور کنید حتما باید یک مبدو و منهی ولو باید بصره، کوفه، زمان، خوراک، من الطعام دارید، طرف اضافه‌ای از قبیل اموری است که طرف اضافه باید داشته باشه، نه فقط در خارج باید طرف اضافه داشته باشه. تو ذهنم وقتی تصور میکنید باید با یک طرف اضافه ایم، منتها طرف اضافه رو شما شخص خاصی در نظر نمیگیرید، طرف اضافه رو جامع بین کوفه، بصره، خوراک، دمان، موضوع ده در حروف خاصه، یعنی امری طرف اضافه دار، نه فقط در خارج که این عرض لا یوجد فی الخارج الا فی محله، این عرض در خارج که لا یوجد الا فی محله، اما یوجد فی ذهن مستقلن، بیان خودش مفهوم مستقلیه، ولو در ذهن لازم نیست که دیوار رو تصور کنید برای تصور بیان، شما برای تصور بیان کافیه خود بیان رو تصور کنید، همانطوری که برای تصور دیوار خود دیوار رو لازم تصور کنید، نیاز ندارید که سفیدیش هم تصور کنید، ولی وجود ذهنی معنای حرفی چون امر اضافیه ممکن نیست تصورش اگر با تصور طرف اضافه، مثل ابوت، شما میتونید ابوت رو فرض بکنید بدون تصور یک فرزندی برای او، ابوت یعنی پدر بودن، پدر بودن معناش اینه که یک فرزندی دارید در قبالش فرض میکنید، ولی معقول نیست که این پدر هست بدون فرزند، این پدریتش رو فرض میکنید بدون تصور فرزندیت برای او، اصلا معقول نیست. میگید حروف مفادش اموریست که متقوم به طرف اضافه است حتی در مقام تصور. خب بسیار، کما این که مفاهیم اسمیه اضافیه مثل ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت، اینا مفاهیمی است که در قوامش به اون طرف اضافه است در ذهن و تصور، ذات فوق و کار نداشته باشید سقف که متقومه به فوقیت نیست، بلکه فوقیتش، فوقیتش یعنی باید یه طرف اضافه ای داشته باشه که فوقیت به لحاظ او فرض بشه. اینه حرف، این گونه است که نه فقط در خارج به قول آقایون متدلیه فی الاطراف و قوامش در وجود به اطرافشه، شما نمیتونید در خارج ابتداییتی فرض بکنید بدون اینکه یا بصری باید فرض بشه، سیری باید فرض شه، اکلی باید فرض شه، طعامی باید فرض شه، تا ابتدا و من در خارج، نه فقط در خارج، در ذهنم شما تا طرف اضافه ای رو فرض نکنید مفهوم مستقلی برای من وجود نداره، حتی در وجود ذهنی و مفهوم و تصور معنا. این منظورتون از اینکه موضوع له در حروف خاصه، که دیگه این شاه معنای موضوع له خاص میتونه باشه، جا داره طرف بگه بله معنای حرفی یک معناییه که در ذهنم متقومه به اصطلاح طرف اضافه، و رضا اینی هم که تو کلام نائینی حتی آقای صدر آمده منظورشون اینه که موضوع له خاصه، منظورشون اینه که موضوع له از سنخ وجوده، یعنی این از سنخ ماهیت نیست که ماهیت براش وجود ذهنی و خارجی فرض میشه، بلکه از سنخ وجوده، همونی که مرحوم اصفهانی فرموده مفهوم حرفی مفهوم رابطه نه رابطی. اینه خیلی خوب، بسیار خوب، این منافات نداره که این مفهومی که در ذهن متقومه به طرفه میتونه در ذهن لا یوجد مگر با طرف، با طرف مطلق یا با طرف مقید، وجوبی که در ذهن فرضاً متقومه به اینه که صومی، صلاتی، حجی، ولی شما وجوب رو پادر هوا نمیتونید تصور کنید، وجوب مستدعی اینه که یک شیعی واجبون، پس وجوب رو با طرف اضافه در ذهنم تصور میکنید. بسیار خوب، اما در ذهن شما میتونید تصور بکنید بلا قید وجوب صلات، هیچ قیدی نداره، یا مقید به بلوغه. وجوب حج هیچ قیدی نداره یا مقید به استطاعته. موضوع خاصه یعنی وجود ذهنیش قائم به طرف اضافه، اما قائم به طرف اضافه یعنی منفک که از این نیست که باید مطلق باشه، هیچ قیدی نداشته باشه یا مقید باشه. نه، میتونه هر دو جور باشه. و رضا مرحوم آخوند قدس سر رو لعل مرادش از رد شیخ در بحث واجب مشروط که دو اشکاله به شیخ میکنه. یه اشکالش اینه که مبنایی بگه من آخوند میگم اصولاً در حروف عامه، پس یا مرحوم شیخ نگو قیل متعلق به ماده چون موضوع چون حرف قابل تغییر نیست، من که میگم اصولاً عامه دیگر مشکل ندارم. اشکال دیگر مرحوم آخوند به شیخ چیه؟ اینه که گیرم قبول کردی موضوع اله آمیز و خاصه. این که میگیم اینی که شما میگی به اصطلاح تقیید بردار نیست، اگر یک جایی مطلق انشا شد بعد از استعمال مطلق بعد دیگه قابل تقیید نیست، اما این که همون حین استعمال مقیدن استعمال بکنه که اشکالی نداره. وجوب رو اگر مطلق گفت فارغ شده ازش، بعد تقیید بکنه بگید ممکن نیست، اما اگر مقیدن انشا کنه و همون اول در حال استعمال به نحو مقید، این چه اشکالی داره؟ که انه ناظر به همین وجود ذهنی که ما داریم اینجا اشاره میکنیم، چه اشکال داره که مقیدن شارع استعمال بکنه کما این که مطلق میتونه استعمال بکنه؟ پس خصوصیتی که شما یه قائل به موضوع له خاص که شیخم من هم اگر کسی بخواد قائل بشه، یعنی معناش اینه که قوامش در ذهنم به طرف اضافه است. این مانع از این که تقیید بشه این امر اضافی به حسه‌ای مانع از اون نیست. و لذا اگر مقیدن فرض نشد طرف اضافه، شما اگر فوقیت فرض کردید، نه فوقیت این مکان، هر فوقیتی میتونه موضوع حکم قرار بگیره، کما اینکه فوقیت اینجا میتونه موضوع برای حکم قرار بگیره. پس بنابراین موضوع له خاص منافاتی نداره با اینکه قیس به هیئتی که مفادش عبارت است از یک امری که طرف اضافه‌ای دارد لا محاله، منافات نداره که این قید بتونه به اون تعلق گرفته باشه. پس بنابراین قول به این که موضوع له در حروف خاصه مستدعی این که بگیم قید در جایی که وجوب مفاد هیئته قابل تعلق به وجوب نیست بلکه باید به ماده تعلق بگیره، این حرف حرف باطلیه. یبخل کلام در یه نقطه بحثه. پس قید میتونه به مفاد هیئت تعلق بگیره، نوبت میرسه به این که به حسب اثبات آیا قید به هیئت تعلق میگیره یا به ماده. اون مرحله بعدیه که تو کلام ناینی و قید ناینی بهش اشاره شده که انشاءالله بعدا اشاره خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.